فضای مجازی و به تعبیر بهتر شبکه‌های اجتماعی دو اتفاق را رقم می‌زند. اتفاق اول این است که یک رقابت ایجاد می‌کند در زندگی لوکس و مرفه و اتفاق دوم ایجاد رقابت در جذب فالوور. دکتر امیر حسین بهروز، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و کارشناس رسانه:
بدون تردید وقتی که افراد تو محیط مجازی قرار میگیرن تحت تاثیر این فضا هستن و ورود به فضای مجازی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی تاثیراتی رو برای کاربرا داره، اما اینکه حالا این اثر خوب باشه یا بد بستگی به خود مخاطب و اصطلاحاً کاربرد داره. از یک سو حضور تو این فضا میتونه باعث بروز خلاقیت و اجتماعی شدن افراد بشه، از سوی دیگه به دلیل غیر واقعی بودن میتونه باعث تضعیف روابط اجتماعی حقیقی افراد بشه، یعنی کاملاً یک نقش دوسویه رو خواهد داشت. هر چقدر، یعنی به هر اندازه که انسان از هویت واقعیش فاصله بگیره و به هویت سوریش نزدیک بشه، اون احساس عدم رضایتمندی از زندگی هم در اون ایجاد میشه. چشم و همچشمی های مجازی نه تنها معنویات خانواده رو کمرنگ میکنه، بلکه باعث میشه که نظام تعادلی اقتصاد یک خانواده هم تضعیف بشه و عملا این مسئله یک هشدار برای از هم پاشیده شدن خانواده هاست که خیلی وقتا متاسفانه افراد نسبت به این مسئله آگاهی ندارن و ناخواسته در یک فضای قرار میگیرن که اون حس رقابت کاذب و حس رقابت منفی که بین افراد ایجاد میشه متاسفانه باعث مشکلات و چالش های زیادی در زندگیشون میشه.
اغواگری در فضای مجازی یکی از مشکلات مهم است که باید مورد توجه کاربران قرار گیرد.
امروز شاهد هستیم متاسفانه برخی برای اینکه به قول خودشون عقب مونده اصطلاحاً خطاب نشن یا به قول معروف عقب مانده از زندگی و مد اصطلاحاً مورد خطاب قرار نگیرن، به هر طریقی سعی میکنن حالا وسایل و لباسهای تشریفاتی رو تهیه کنن که گاهن هم ممکنه اون وسیله حتی آریه باشه و مال خودشون نباشه، عکسشو داخل فضای صفحه فضای مجازی خودشون بذارن و همین صفحات هم که به یک باره تعدادشون زیاد میشه گاهی وقتا تو تحول نظام خانوادگی ایرانی تأثیر مخربی میذاره، چون مخاطب خیلی وقتا و کاربر نمیتونه تشخیص واقعی بودن رو از به قول معروف غیر واقعی بودن تشخیص بده. واقعا پرهیز از چشم و همچشمی ها نه تنها به دوام اقتصاد و معنویات خانواده میتونه کمک کنه، بلکه باعث میشه که آرامش افراد خصوصا بانوان در خانه و به قول معروف با همسر و فرزندان به مراتب محفوظ بمونه. فراموش نکنیم طبق آمار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حدود به قول معروف 72% بانوان کشورمون از تلفن همراه استفاده میکنن، 48% از کاربران اینترنت در ایران هم بانوان هستن و ضریب نفوذ بالایی بالاخره اینترنت و فضای مجازی پیدا کرده. باید مراقب باشیم که گاهی وقتا این چشم و همچشمی های مجازی که خیلی خیلی وقتا واقعی نیست و حقیقی نیست باعث از هم پاشیدن زندگی یا مشکلات متعدد برای زندگی ماها نشه. امیدوارم صحت و سلامت باشیم.
رقابت غیر سازنده شبکه‌های اجتماعی کلاف سردرگمی است که به جان خانواده‌ها افتاده، مسابقه‌ای که برنده ندارد و مخل آسایش بسیاری از افراد شده. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
خب در برنامه افق روشن هستیم و مشغول گفتگو با خانم دکتر وسالی در خصوص موضوع این هفته. نکات بسیار قابل تأملی رو فرمودید در خصوص افزایش آگاهی بخشی به خانواده ها در خصوص برخورد با محتوای شبکه های مجازی. اما سوالی که به ذهن میرسه این که این آگاهی بخشی از کجا باید نصیب خانواده ها و به خصوص کودکان و نوجوانانی که این روزها مخاطب شبکه‌های مجازی هستند بشه؟
سوال خیلی خوبی بود. بحث این هست که ما علاوه بر ارگان‌هایی که به طور خاص چنین وظیفه آگاهی رسانی رو برای جامعه دارند، حالا از شورای عالی فضای مجازی تا حالا سایر فضاهایی که به شکل رسمی در این عرصه دارن فعالیت میکنن، ما از خود خانواده ها میخواییم که با افزایش سواد رسانه ایشون حتما بتونن آگاهی بیشتری در این زمینه کسب بکنن. خب بحث های سواد رسانه ای قطعا به خانواده ها کمک میکنه که بتونن علاوه بر اینکه از شبکه های اجتماعی در مسیر رسیدن به اهدافشون بهره بهتری ببرن، کمک میکنه تا بتونن در این فضا بتونن مسئولیت بیشتری هم داشته باشن و آسیب کمتری بپذیرن. شاید ما همین مثالی که خدمت عزیزان عرض کردم، تصورمون بر این باشه که حالا به دلیل این سودهای آنی که نصیب این خانواده ها میشه و اون فضایی که دارن تجربه میکنن، پس این کسب سود باعث سعادت و خوشبختی اونها خواهد شد. در حالی که همین خانواده های عزیز اگر بدانن که مثلا فرزندی که ما الان داریم تربیت میکنیم که به محض چشم باز کردن از داخل رخت خواب که هنوز در واقع وارد زندگی طبیعیش نشده، عادت کرده خودش رو در مقابل دوربین ببینه و رفتارهاش رو در معرض نمایش قرار بده و دوچار رفتار نمایشی میشه، این کودک بعد از مدتی که دیگه این توجه به اون نشد چه آسیب‌هایی خواهد خورد و چقدر و تا چه اندازه اعتمادش از خانواده سلب خواهد شد. ما از امروز داریم پای ریزی این رو میکنیم که چگونه فرزند ما یک جایی از ما ببره و جدا بشه و دیگه اون اعتماد کافی رو به خانوادش نداشته باشه، چون صدماتی که داره در زندگیش متحمل میشه رو داره از سمت این خانواده میبینه. خب سواد رسانه‌ای به ما کمک میکنه که همون اندازه که برامون جذابیت داره در این فضا فعالیت داشته باشیم، چطور فعالیتمون رو هدایت میکنیم به مسیرهای درست، یعنی بتونیم همون فعالیتی که مد نظرمون هست داشته باشیم، حتی به درآمدزایی‌های خیلی خوبی در این شبکه‌های اجتماعی برسیم، اما از مسیری که ما رو دچار صدمه جدی نکنه. علاوه بر اون خب آموزش‌های بسیار زیادی وجود دارن که به ما یاد میدن چطور از رسانه‌های مختلف علاوه بر شبکه‌های اجتماعی در مسیر رسیدن به اهدافمون استفاده بکنیم، چگونه میتونیم تربیت رسانه‌ای درست داشته باشیم، از مهارت‌هایی که دیگران دارن در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارن استفاده درست بکنیم و رقابت‌هامون رو به سمتی که می‌تونه برای ما افزوده ایجاد بکنه هدایت بکنیم، تا اینکه بخواد ما رو دچار خسران و ضرر زیان بکنه.
سرکار خانم وسالی، من میخوام این سوال رو از خدمتتون جویا بشم که اشاره فرمودید به تربیت رسانه‌ای.
بله.
خانواده های ما اگر بخوان از اصول تربیت رسانه‌ای برای نسل آینده بهره مند بشن، چه نکاتی رو میتونید به صورت کوتاه بفرمایید؟
غیر از حالا متولیانی که در این عرصه وجود دارن و حالا میتونن دوستان مراجعه بکنن یا در واقع کارهای آموزشی که و کلاس‌های آموزشی که انجمن سواد رسانه ایران در اختیارشون قرار میده، اما به غیر از این آنچه که داره در این زمینه بهشون آموزش داده میشه معمولا شامل چند محور میشه. یک بحثش رسانه شناسی هست، یعنی شما آنچه که در ذات و ماهیت رسانه‌های مختلف وجود داره رو بهش اشراف پیدا می‌کنید، از این که در دست چه کسانی باشه. یک محور دیگه این هست که ما بدانیم رسانه در اختیار هر نوع گروه یا تفکری که قرار بگیره چه نوع در محصول و تولیدی میتونه داشته باشه و ما اشراف به این داشته باشیم که انواع پیام‌هایی که داریم در رسانه‌های مختلف دریافت می‌کنیم با چه نوع طرز فکری برای ما چیدمان شده و ما آیا او رو بپذیریم یا نه. بحث خیلی مهمی که این آموزش‌ها برای خانواده‌ها ایجاد می‌کنه و محور اصلی این موضوع ایجاد تفکر انتقادی هست، یعنی ما یاد بگیریم که یک فرد خیلی زود پذیرنده نباشیم، به نوعی ساده لوح نباشیم، هر چیزی که هر کسی میگه رو باور نکنیم، بتونیم با تأمل بیشتر با تفکر انتقادی به پیام‌هایی که به ما گفته میشه، مخصوصا پیام‌هایی که معمولا مجهز میشه به تکنیک استفاده از عواطف و احساسات، میخواد ما رو تهییج بکنه به اینکه کاری رو انجام بدیم یا ندیم، یا اینکه چیزی رو در نظر ما خوب یا بد جلوه بده، یا ما رو تهییج بکنه به اینکه یک حرکتی رو در جامعه انجام بدید. بعد با یک نگاه تفکر انتقادی که حالا این پیام به دنبال ایجاد چه نوع اثرگذاریه و قرار هست چه نوع حرکتی رو ایجاد بکنه، چه بازخوردی رو از من دریافت بکنه توجه بکنید.
در کنار این تفکر انتقادی که فرمودید، با همین نگاه باید اهداف گروه‌های تولیدی رو هم بهش توجه کرد و
بله دقیقاً
خیلی خوب میشه با این نحوه مدیریت کرد استفاده از شبکه‌های مجازی.
و حالا موضوعات دیگری که دوستان، حالا بحث انگاره‌سازی هست، ما چگونه کودکان و خانوادمون رو از یک رفتار زشت رها بکنیم، چگونه به یک رفتار درست هدایت بکنیم و از رسانه چگونه میتونیم استفاده بکنیم و بهره ببریم برای اینکه چنین کاری رو انجام بدیم، یا همون بحث اینکه چگونه کسب و کارهای خودمون رو در شبکه‌های اجتماعی رونق بدیم یا کسب و کار مجازی ایجاد بکنیم و خیلی موضوعات دیگری که در راستای آموزش سواد رسانه‌ای دوستان ما بهش دست پیدا می‌کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراه شدن شما با برنامه افق روشن، فرصت مغتنمی بود.
خیلی متشکرم از شما و از همه دوستان عزیزی که با ما همراه بودن و این گفتگو رو شنیدن. امیدوارم که مورد استفاده و توجهشون واقع شده باشه.
امیدوارم. خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
دوستان عزیز، شنونده های محترم، خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودید. همونطوری که خانم بسالی هم فرمودن، امیدوارم که این بحث برای شما خالی از لطف نبوده باشه و نکات قابل تأمل توجهی رو دریافت کرده باشید. ممنونم از همراهیتون، باز هم با ما بمانید.
رقابت فضای مجازی رو منظورت که یعنی مثلا طرف پست گذاشته من پست بذارم، اون آشپزی گذاشته من آشپزی بذارم؟ نه، من خودم درگیر این چیزا نیستم.
متاسفانه ما همه درگیرش هستیم، یعنی ناخودآگاه ما درسمون با گوشیه، کارمون با گوشیه، از حتی با گوشی کار کردن پول در میاریم.
به نظرم رقابت سالم سازندگی میتونه همراه داشته باشه، رقابتی که تو خیلی از موارد باعث پیشرفت میشه.
فقط میدونم که خیلی از تبلیغاتی که به صورت رقابتی در مورد یه سری کالاها مثل لباس، کفش و همه اینا برقرار میشه خیلی قابل اعتماد نیست و روی اون تبلیغات زیاد نمیشه اطمینان کرد و کیفیت رو در فضای مجازی نمیشه خوب سنجید.
الان بیشتر جوانامون همه درگیر همین فضای مجازی هستن، شاید تو خودشون مشکلات دارن ولی فقط به خاطر فضای مجازی که مثلا چشم دیگر رو در بیارن، دوستا آشنا ببینن، عکس قشنگ میندازن و لبخندشون رو میزنن و سفره آنچنانی رو میچینن، در صورتی که شاید مثلا از درون خیلی هم داغورن و به هم ریختن.
مخاطبین گرانقدر برنامه افق روشن در رادیو سلامت، باز هم با شما همراه هستیم و مشغول تقدیم برنامه متفاوت در زمینه رسانه. امیدوارم که با ما همراه بمونید. ما قراره که در دومین بخش گفتگوی برنامه‌مون با آقای دکتر اسدی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه و متخصص در حوزه علوم ارتباطات هم لحظه و هم صحبت بشیم و در خصوص زوایای دیگر از موضوع این هفته به گفتگو بپردازیم. جناب آقای اسدی سلام، من رو بپذیرید. بسیار خوش آمدید به برنامه افق روشن.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و همینطور خدمت شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ادب دارم.
خیلی ممنونم که به صورت تلفنی با ما همراه هم صحبت هستید. ما در این برنامه قراره که راجع به یکی از آسیب‌های فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی صحبت بکنیم. البته توی پرانتز این نکته رو عرض بکنم که مزایا و منافع این شبکه‌ها بر کسی پوشیده نیست. ما صرفاً بنا به رسالت برنامه افق روشن قراره که راجع به آسیب‌ها آگاهی بخشی بکنیم به مخاطبین محترممون. ما در برنامه این هفته به سراغ تزلزل اعتماد به نفس تحت تأثیر رقابت‌های غیر سازنده در شبکه‌های اجتماعی رفتیم. یعنی مخاطبین این روزها به واسطه محتوای پرحجم و بسیار تجملاتی که در این فضای مجازی با اون مواجه هستند، دست به رقابت‌های غیرسازنده‌ای می‌زنند و گاهن دچار بحران‌هایی در حوزه روان و سلامت می‌شوند. به نظر شما با توجه به تخصص و تجربیات و پژوهش‌هایی که در دنیای رسانه کردید، چه میشه کرد برای اینکه کمی از این آسیب‌ها جلوگیری بکنیم یا بهتر مدیریت بکنیم؟
بله، واقعیت این هستش که ما امروز با حجم انبوهی از تولید محتوا در شبکه‌های مجازی و به طور کلی در فضای مجازی مواجه هستیم و هر کاربری در واقع هر مطلبی رو که دلش بخواد میتونه منتشر بکنه یا به عبارتی میتونه ارسال بکنه و دریافت بکنه. خب در این میان ما باید چه کار کنیم؟ آیا ما باید همه اینا رو در واقع بپذیریم یا نپذیریم؟ آیا اینا خوب هست یا بد هست؟ اون چیزی که به نظر من مهم است این هستش که ما باید سواد رسانه‌ای رو در میان کاربران خودمون افزایش بدیم یا در میان خودمون که به عنوان کاربر هستیم افزایش بدیم. یعنی اگر سواد رسانه‌ای در میان کاربران تقویت بشه، آنگاه هستش که میتوان در واقع محتوای مطلوب رو از محتوای نامطلوب تشخیص داد و وقت خودمان رو در واقع در این فضای مجازی هدر ندیم. یعنی مخاطب اگر بتواند یا کاربر اگر بتواند بر اساس یک زمانبندی و بر اساس یک نوع نگاه استفاده مندانه از فضای مجازی در واقع استفاده بکند، به نظر من میتوان در این در واقع شرایطی که فضای مجازی ایجاد کرده و در این فضای مجازی در واقع افرادگونه ما میتوانیم آنگاه از مباحث آن به نحو احسن استفاده کنیم. پس نکته که من روش دارم تأکید میکنم سواد رسانه‌ای هستش. این سواد رسانه‌ای هم ابعادی دارد، حالا اگر بحثش در واقع پیش اومد من راجعش صحبت خواهم کرد، ولی به طور کلی فعلا در شرایط امروزی ما باید حتما سواد رسانه‌ای رو تقویت بکنیم. این سواد رسانه‌ای هم در میان کاربران مختلف و متنوع، هم در میان کسانی که در واقع به نوعی در واقع در این فضا در واقع دستی بر آتش دارد، باز این سواد رسانه‌ای خیلی مهم هستش.
بله جناب دکتر، شما خودتون فضای مجازی رو، شبکه‌های اجتماعی رو رصد می‌فرمایید؟
بله من هم خودم در فضای مجازی حضور دارم، هم در واقع رصد می‌کنم، ولی این به معنای این نیست که من وقتم رو در واقع صرف در واقع این فضای مجازی بکنم. بالاخره هر کسی در واقع وقتی داره و این وقت براش مهم هستش و اگر که ما قدر وقت خودمون رو بدانیم آنگاه هستش که در واقع برنامه ریزی بکنیم و بر اساس برنامه در واقع وارد این فضا میشیم. پس این فضا در واقع درستی که یک فضای به اصطلاح بی‌در و پیکری هستش، ولی به معنای این نیست که ما نتوانیم خودمان رو در واقع کنترل کنیم. یعنی ما در حوزه رسانه وقتی صحبت میکنیم بحث سواد رسانه بسیار مهم است. یعنی ما بایستی با نگاه نقادانه و با نگاه در واقع برنامه‌ریزی شده وارد فضا بشیم. نمیشه مثلا شما هم در خانه وارد فضای مجازی بشید، هم در محل کار وارد فضای مجازی بشید، به جایی که به کارهای مفیدتر دیگری بپردازید شما وارد در واقع مسائل دیگری بشید و اون ممکن است کار مفید شما رو هم در واقع تحت تاثیر خودش قرار بده.
بله آقای دکتر، از حیث محتوا این تولیداتی رو که باش مواجه شدی چه دلنگرانی هایی برای شما ایجاد کرده؟ راجع به این بفرمایید.
ببین من یه نکته رو خدمتتون بگم. این فضای مجازی شبیه دریاست، توش میشه مثلا ماهی صید کرد، میشه در واقع کوسه ماهی دید، هم میشه نهنگ دید، هم و اقسام جانور رو میشه در واقع در درون دریا دید. در فضای مجازی در واقع این گونه ما محتویات رو میتوانیم در واقع ببینیم. هم محتوای خوب وجود دارد در فضای مجازی، هم محتوای بد وجود دارد. اینکه ما چقدر هنرمند باشیم و چقدر بتوانیم بر اساس اهداف عادی خودمون از این محتوا استفاده کنیم اون خیلی مهم است.
بله.
قرار نیستش که ما وارد فضای مجازی بشیم فقط همش در واقع مطالب بد رو در واقع
این هنرمندی رو ما داریم، حالا خودمون به عنوان کاربر یا خانواده ها به عنوان نقش هدایت کننده نسل آتی.
ببینید این برمیگرده به چند تا شاخص. یعنی ببین در میان جنسیت، یعنی افرادی که مذکر و مؤنث هستن، در میان سنین مختلف و در میان در واقع سطح تحصیلات در واقع اینا متفاوته. یعنی افرادی که مثلا ممکن سطح تحصیلات بالایی داشته باشن نسبت به افرادی که سطح تحصیلات پایینتری دارن، نوع نگاهشون و نوع استفاده از فضای مجازی متفاوته. اون فردی که در واقع جنسیتش مختلفه، مثلا اگر فردی که مثلا مذکر یا مؤنث است، بر اساس اهداف و برنامه‌های خودش در واقع نوع استفادهش و میزان استفادهش از فضای مجازی متفاوته. پس ما نمیتوانیم همه رو با یک چوب برونیم و بگیم که این آقا همه در واقع دارن استفاده نامطلوب از این فضای مجازی میکنن. پس بستگی به جنسیت افراد داره، بستگی به سواد افراد داره، بستگی به در واقع سن افراد داره، بستگی به نوع جغرافیایی افراد داره. این شاخصه رو باید ما در نظر بگیریم و بر اساس این صحبت کنیم.
بله بسیار عالی. اگر توصیه‌ای هست برای استفاده بهینه‌تر و مدیریت بهتر بفرمایید استفاده کنید.
ببین این مدیریت بهتر رو من منظور شما رو متوجه نمی‌شم. مدیریت بهتر توسط خود کاربر یا توسط مقامات و حکومت و دولت؟ این هست
توسط خود کاربر. نه ما تمرکزمون بر خانواده‌ها و خود جوان‌ها و نوجوان‌ها هست به عنوان کاربر.
به نظر من در واقع وقت بسیار مهم هستش. ما نباید وقتمون رو تلف کنیم در این فضای مجازی. حالا من این نکته رو هم اشاره می‌کنم. ببین متأسفانه جامعه ما جامعه شفاهی هستش و این جامعه شفاهی منجر به این شده که ما وقتمون رو بیشتر در فضای مجازی رو صرف کنیم. ما به جای اینکه بیایم کتاب بخونیم، در واقع به طرف کتابت پیش بیایم، میریم همیشه وقتمون رو در این فضای مجازی در واقع تلف می‌کنیم. به نظر من بهتر هستش ما به سمت یک مطالعه فرهنگ کتابت در واقع پیش بیایم و کتاب رو ارج بنهیم و کتاب رو در زندگی خودمون در واقع داشته باشیم و در واقع از این کتاب در واقع استفاده کنیم. ممکن است این صحبت بنده این انتقاد رو هم به دنبال داشته باشه. بعضی بیا خب ما کتاب رو در فضای مجازی میخونیم یا مثلا در واقع در از روی مثلا اینترنت در واقع یا نم گوشی داریم کتابا رو میخونیم. بله، ولی اون چیزی که شما اگر بتوانید در زندگی خود نهادینه بکنید، یعنی فرهنگ کتابخانه رو در زندگی خود نهادینه بکنید، به نظر من ارزشش بسیار بسیار بالاتر از این مطالب به اصطلاح نامفید و یا کمتر مفید در فضای مجازی هستش. یعنی ما به جای اینکه وقتمون رو صرف بکنیم بریم در فضای مجازی به مباحث نچندان ارزشمند توجه بکنیم، توجه و انرژی خودمون رو یک مطالعه کتاب بذاریم.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه افق روشن، استفاده کردیم آقای دکتر.
زنده باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خیلی ممنون از شما مخاطبان و شنوندگان محترم که با ما همراه هستید. امیدوارم که این گفتگو هم برای شما مفید بوده باشه.
سهم تو از زندگی سهم من، یک افق روشن.
خب شنوندگان گرامی، تا این لحظه همراه بودین، خیلی ممنونم از شما. آنچه که در برنامه امروز افق روشن مطرح شد، رقابت غیر سازنده در دنیای مجازی بود و آسیب‌هایی که تحت عنوان تزلزل اعتماد به نفس هم ازش یاد میشه. خیلی معتقدن که یکی از دلایل اصلی گسترش رقابت غیر سازنده در شبکه‌های اجتماعی همون انگیزه‌های اقتصادی و مالی و درآمد و همینطور افزایش دنبال کنندگان هست که در نتیجه ممکنه که منجر به یک سری آسیب‌هایی بشه. به هر حال برنامه امروز رو شنیدید و در نهایت در خدمت آقای دکتر نیستانی هستیم.
خیلی ممنون خانم شهبازی، امیدوارم برای همه شنونده هم برنامه امروز هم مفید بوده باشه. من نکته پایانی رو اگه بخوام عرض بکنم، اون که هوشیاری و آگاهی در برابر هر نوع وسیله جدیدی، هر نوع تکنولوژی و فناوری میتونه استفاده کردن از اون رو و منافعش رو حد اکثر بکنه و آسیب‌های احتمالی رو بسیار کاهش بده. این در خصوص شبکه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی هم صادق است. یعنی ما به عنوان کاربر در هر سنی و علل خصوص خانواده‌های ما به عنوان نقش هدایتی باید آگاهی و هوشیاری خودشون رو افزایش بدن در برابر محتوای مجازی و ما هم در برنامه افق روشن تنها هدفمون همین افزایش آگاهی و هوشیاری در بین نسل آینده و همچنین خانواده ها به عنوان نقش هادی این نسل برای آینده هستیم. امیدوارم که به این رسالت خودمون برسیم.
تشکر میکنم و همینطور با شما خدافظی میکنم.
خیلی ممنونم از تمام دوستان و همکاران در مجموعه برنامه افق روشن و رادیو سلامت تشکر میکنم.
اما دوستان شنونده، شما میتونید افق روشن رو در فضای مجازی هم دنبال کنید به نشانی افق روشن نقطه FM 102. روابط عمومی سازمان 162 هم در اختیار شماست، میتونید تماس بگیرید و اگر پیشنهادی راجع به این برنامه داشتید از اون طریق مطرح کنید. ممنونیم و تا هفته آینده بدرود.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
خود نوبشه روز و روزگار، این پا اون پا میکنن سایه ها واسه دیدن گل روی بهار، این پا اون پا میکنن سایه ها. خبرای خوب و دست به دست کنیم، به همه بگیم داره بهار میاد، حرفای زمستونی رو بس کنیم. یه آستینت هزار تا معجزه، تا میای لبا پر از خنده میشن، روی شاخه ها چه ذکری میخونی که یکی یکی دارن زنده میشن. بیا بیا بهار بهار، به این دلا خوش اومدی صفا آوردی، قدم رو چشم ما بذار ببین هم که در زدی غما رو بردی. بگو بگو بخون چه ها تموم میشه همین روزا، دلتنگی هامون باز میکنه خود خدا، کلاف سختی ها رو با دست دعا. همون ساز قدیمی بیا تا زندگی با تو خوش آهنگ بشه، توی کوچه هامون از شادی بخون نمیذاریم نفس تنگ بشه، تن نداده به زمستون و خزون برگای تازه شروع کرده درخت، هر شکوفه چشمک فرشته هاست که میگن تموم میشه روزای سر. بیا بیا بهار بهار، به این دلا خوش اومدی صفا آوردی، قدم رو چشم ما بذار ببین هم که در زدی غما رو بردی. بگو بگو بخون چه ها تموم میشه همین روزا، دلتنگی هامون باز میکنه خود خدا، کلاف سختی ها رو با دست دعا.
خیلی متشکرم از همه شنونده های عزیز گرامی و ارجمندی که انتخاب کردن رادیو سلامت رو بشنوند و امیدوارم که تا به این لحظه برنامه های ما رو پسندیده باشن. هر جا که هستی با اندیشه های سبزتون کمک کنید به عزیزانتون، به دوستانتون، به همکارانتون تا جامعه ما سالم باشه و همچنان لطفاً ویروس کرونا رو جدی بگیرید. از همتون متشکرم.
بهاری در راه است. لحظه شیرین تحویل سال در کنار سفره هفت‌سین امسال رادیو سلامت. تحول و آشتی را در کنار هم جشن بگیریم.
بوی عیدی، بوی تو، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط سفره نو.
در لحظه تحویل سال در کنار شماییم
با ارسال بسته‌های عیدانه و گزارش‌های شنیدنی از فرهنگ و آداب و رسوم محلی زندگیتون.
در لحظه شیرین تحویل سال،
لحظه تحویل سال رو به کام ما شیرین کنید.
تقویم را ورق می‌زنیم.
هرچه سریع‌تر بسته های زیبای عیدانه رو برای پخش در لحظه تحویل سال ارسال بفرمایید.
وبسایت رادیو سلامت
www.radiosalamat.ir.
به زیباترین بسته صوتی ارسالی هدیه‌ای به رسم بهار تقدیم خواهد شد.
سفره هفت سین ما، سبزه صدای شما.
تعامل، تعاملی سازنده، تعاملی برای تولید و توسعه پایدار. بیش از 40 سال از تعامل سازنده بانک تجارت و صنایع غذایی کشور می‌گذره. ارتباط مؤثری که منجر به افزایش تولید، صادرات و اشتغالزایی هدفمند در کشور شد و امروز بانک تجارت و صنایع غذایی دوشادوش هم در مسیر بالندگی گام برمی‌دارد. بانک تجارت، حاوی تولید و توسعه پایدار.
کالیبراسیون یعنی تعیین صحت عملکرد یک دستگاه توسط وسیله‌ای با دقت بالاتر. با کالیبراسیون کردن از نتیجه اطلاعات به دست آمده نسبت به دستگاه اطمینان حاصل خواهد شد. طول عمر دستگاه‌ها افزایش و نیاز به تعویض و تعمیر قطعات کاهش پیدا می‌کند. علاقمندان با مراجعه به سایت atomedical.ir و یا تماس با شماره 49823 می‌توانند اطلاعات بیشتر کسب کنند و همچنین با مراجعه به مرکز آموزشی آتانا این فن را به شکل حرفه‌ای یاد بگیرند. هولدینگ آتارا متشکل از آزمایشگاه‌های پیشرو در عرصه کالیبراسیون آماده ارائه هر گونه خدمات به بیمارستان‌ها، شرکت‌های صنعتی، آزمایشگاه‌ها و کلیه مراکز درمانی و صنعتی می‌باشد. برای